آغاز بخش عصرگاهی برنامه‌های رادیو سلامت. تهیه کننده پیمان پناهی. هماهنگی شاهین عباس نژاد. صدا بردار پیام پیوندی. گوینده فیروزه آدابی. با نام و یاد خداوند مهربان سلام میکنم به همه شما خوبان و همراهان صمیمی برنامه های رادیو سلامت و از این لحظه تا ساعت 22 ده شب به مدت 8 ساعت با شما همراه خواهیم بود و امیدواریم که بتونیم با ارائه برنامه های مختلف از گروه های مختلف برنامه ساز رضایت شما رو فراهم کنیم. اما برای اطلاع شما از برنامه‌های مختلف اجازه می‌خوام که جدول پخش برنامه‌ها رو خدمتتون اعلام کنم. اولین برنامه 14:05 دقیقه با عنوان با هم حرف بزنیم از گروه بهداشت روان بهتون تقدیم میشه. 14:50 مدرسه سلامت کلاس 102 و ساعت 15 پاسخگو. شانزده و پنج دقیقه مسابقه هرم طلایی. 16:30 عشق کتاب. ساعت 17 غیر قابل پیشبینی. 17:30 عصری نو. ساعت 19 اخبار سلامت و 19:15 فردای روشن. و 30 دقیقه میتونید برنامه شریان رو بشنوید. ساعت 20 با نخبگان و 20:30 دقیقه کافه خبر. بعد از ساعت 21 مسابقه سالم برانیم، سیبک و قصه های مادر بزرگ، ساحل آرامش و نمایش، 4 برنامه دیگری هستند که به ترتیب تا ساعت 10 شب به شما تقدیم میشن. برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به این شبکه تخصصی هم به سایت ما به آدرس رادیو سلامت نقطه IR سر بزنید. تلفن مستقیم ما 22652876 و شماره پیامک ما هم 30102. خب ازتون دعوت میکنم با همکارانم در گروه بهداشت روان همراه باشید و برنامه با هم حرف بزنیم رو بشنوید. این برنامه به طور زنده و مستقیم به شما تقدیم میشه و شما در طول برنامه میتونید سوالاتتون رو در ارتباط با موضوع برنامه هم از طریق تلفن و هم از طریق پیامک مطرح کنید.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدای بی همتا. دوستان سلام، یک شنبتون بخیر. ما آدم ها میتونیم با گوش دادن به حرف های همدیگه تجربه های زیادی به دست بیاریم، به خصوص اگر این حرف ها حرف هایی باشند از جنس حقیقت. موافقت که امروز هم در ششمین روز از تابستان همراه همدیگه باشیم و با هم حرف بزنیم؟ با هم حرف بزنیم نام برنامه‌ای که همین الان به صورت زنده و مستقیم به شما تقدیم میشه. این برنامه از گروه روان سلامت روان رادیو سلامت به شما تقدیم میشه و تا ساعت 14:45 دقیقه همراه شماییم. من میترا بهرامی هستم و اجرای برنامه رو بر عهده دارم. تهیه کننده و مشاور برنامه‌مون سرکار خانم ملیحه کاظمی هستند. صدا بردار خوبمون جناب آقای پیام پیوندی، نویسنده برنامه، سرکار خانم نیلوفر شریفی، هماهنگی برنامه جناب آقای مهدی پیمانی و ارتباطات شاهین عباس نژاد. خب همونطور که از اسم برنامه کاملا پیداست، اینجا قرار نیست فقط ما حرف بزنیم، قراره با هم حرف بزنیم. بنابراین شما هم دست به کار بشید. در مورد موضوع برنامه که خدمتتون عرض خواهم کرد میتونید پیامک بزنید، تماس تلفنی بگیرید و ما صدای گرمتون رو بشنویم. اول اینو یادداشت بکنید، 30102 و البته شماره تلفن 22 65 28 76. هر کدوم از ما با کارهای ساده اما مهم میتونیم بیشتر از همیشه مراقب خودمون و اطرافیانمون باشیم و بهتر از همیشه زندگی کنیم. برای این کار خوبه مهارت خود مراقبتی رو با هم یاد بگیریم. مهارت خود مراقبتی یعنی آموختنی است، یعنی میتونیم در موردش اطلاعاتی بیشتر داشته باشیم و زندگیمون رو تغییر بدیم. بنابراین همراهمون باشید. موضوع امروزمون همینه، خود مراقبتی، و قاعدتا از میهمان متخصصی دعوت کردیم تا اینجا همراهمون باشن. سرکار خانم دکتر سیما قدرتی، روانشناس و مشاور، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، روزتون بخیر، خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم.
زنده باشین، خیلی خوش آمدید خانم دکتر. خود مراقبتی یعنی چی؟
خب خود مراقبتی یه سازه چند بودیه، حالا تعریف لغویش یعنی که مشخصه دیگه، از خودمون مراقبت کنیم، یعنی برای حفظ سلامت و شادابی خودمون یه کارایی رو انجام بدیم تا زندگی بهتر و سالمتری داشته باشیم. خود مراقبتی رو از ابعاد مختلف ما میتونیم مورد بررسی قرار بدیم. مثلا یکی از ابعادی که خیلی میشه راجع بهش صحبت کرد همون بُعد پیشگیرانشه. وقتی از این بُعد به خود مراقبتی نگاه میکنیم، یعنی قبل از اینکه فرد دچار مشکلی بشه، حالا تو ابعاد مختلف، چه جسمی، چه عاطفی، چه معنوی، چه ارتباطی، کارهایی رو انجام بده که اون کارها مانع از بروز مسائل و مشکلاتی در آینده خواهد شد. یه بُعد درمانی هم داره. بُعد درمانی بیشتر برای کسانی استفاده میشه که حالا با یک مشکل جسمی یا روانشناختی خاصی مواجه شدن به صورت حاد یا مزمن و فرد یک دوره تحت درمان قرار گرفته، منتها الان اون دوره حاد رو پشت سر گذاشته و در واقع میخواد با انجام یک سری از توصیه هایی که از متخصصین گرفته مراقبت کنه از خودش، به طوری که دیگه اون مشکل حالا به اون صورت قبلی بر نگرده یا اینکه در واقع بتونه جلو بروز مسائل جدیتر رو در آینده بگیره. پس هم میتونه جنبه پیشگیرانه داشته باشه، هم میتونه جنبه درمان بخش داشته باشه.
بسیار از شما متشکرم. نکته پایانی که خانم دکتر در کلامشون الان اشاره کردن یه چیزی شبیه مثلا کسانی که دچار بیماری دیابت هستن، وقتی بدونن باید مرتب قند خونشون رو کنترل بکنن، اگر بالا رفت رفتاری انجام بدن یا مراقب تغذیهشون، این میشه خود مراقبت جسمی.
دقیقاً یه بود از خود مراقبتیه.
بسیار. و اما ابعاد دیگه هم تو که اشاره کردید، ابعاد خود مراقبتی روانی، عاطفی، حتی به معنوی هم اشاره داشتید.
بله، و اجتماعی.
به ویژگی های خودمراقبتی اشاره میکنید؟
ببینید، خودمراقبتی شاید اولش که این واژه رو میشنویم اینطور تصور کنیم که فرد باید دانش این رو داشته باشه که بتونه حالا تو یه حوزه خاصی از خودش مراقبت کنه. ولی واقعیت اینه که وقتی فردی میخواد دست به این کار بزنه، حتی میتونه از نظر متخصصی و کارشناسان این حوزه استفاده بکنه. یعنی این نیست که فقط بخواد بارش ذهنی کنه و بر اساس دانسته های خودش بخواد اقدامی به عمل بیاره. حتی میتونه مطالعه بکنه، دیدگاه متخصصین مختلف رو دریافت کنه. ولی اون زمانی که میخواد دست به این کار بزنه، در واقع با استفاده از اون بیس اطلاعاتی که داره، میخواد به صورت شخصی بیشتر این کار رو انجام بده و مراقب خودش توی حوزه های مختلف باشه. یه مورد دیگه که میخوام در موردش صحبت کنم اینه که خب خیلی ها شاید فکر کنن که اینکه یه نفر مواظب خودش باشه میتونه نشون دهنده این باشه که حالا خیلی دغدغه‌ای نداره، یا این رو خاصه یه آدمایی میدونن که اصطلاحاً حالا شیوه خاصی از زندگی رو دارن، سبک خاصی از زندگی رو دارن،
حداقل رفاه رو دارن. یعنی
دقیقاً، بله، یعنی فکر میکنن که اینو افراد خاصی سمتش میرن و آدمای خاصی باید انجام بدن. ولی واقعیت اینه که یه ویژگی هست که خیلی از آدم ها در طول دوره زندگی خودشون بهش نیاز پیدا میکنن. ما زمانی متوجه میشیم که یک فردی آیا این خود مراقبتی بخشی از زندگیش بوده یا نه، که با یه بحران مواجه میشه.
بله.
یه سری از افراد وقتی که با بحرانی مواجه میشن اصطلاحا توش گیر میکنن، یعنی خیلی به سادگی نمیتونن از اون بحران خارج بشن. مدت زمان طولانی رو شما میبینید فرد درگیر اون مسئله میمونه. حالا این که میگم هم از بعد جسمی میشه بهش پرداخت، هم از بعد روانشناختیش. حالا چون من روانشناسم، حالا بیشتر اون بعد روانیش مد نظرمه. ما میبینیم که آدم ها تو استرس های مختلفی که براشون پیش میاد یه جور عمل نمی کنن. بعضی ها اصطلاحا مدت زمان طولانی تری توی اون بحران باقی میمونن و به شیوه ناکارآمد عمل میکنن. ولی بعضی از افراد هستن که وقتی همچین مسائلی براشون پیش میاد، شما میبینید که به نظر میرسه که راحت تر میتونن از اون بحران خارج بشن. یه جمله ما داریم، میگیم که اگر میخواید بدونید که یک فرد چقدر ممکنه توی یه بحران بمونه و آسیب ببینه، باید ببینیم قبلش چقدر سلامت روان داشته. و اینکه بخوایم ببینیم قبلش چقدر سلامت روان داشته، خیلی ربط داره به اینکه قبلش چقدر مراقبت کرده از خودش.
بله.
یعنی حواسش به ویژگی‌های مختلف خودش بوده، ویژگی‌های عاطفیش، ویژگی‌های شناختیش، ویژگی‌های ارتباطیش و ویژگی‌های جسمیش. یعنی خیلی ربط داره به اینکه تو این حوزه‌ها چیکار کرده و چقدر از خودش مراقبت کرده، چقدر توانایی داشته که تو این حوزه به صورت سلامت هم در واقع طور مناسب و سالم عمل بکنه. پس بنابراین یکی از چیزایی که میتونه به ما کمک کنه که تشخیص بدیم که این آدم چقدر این مسئله با زندگیش عجین شده، این هستش که توی مشکلات زندگیش چطور رفتار میکنه و چقدر میتونه رفتار مؤثر و سازنده‌ای داشته باشه. و از اونجایی که ما آدم‌ها به هر حال این مسائل و این مشکلات رو هر کسی به نوعی تو زندگی خودش داره دیگه، حالا فقط شدت و ضعف داره، و یعنی همه ما آدم‌ها با این مسائل در طول زندگیمون مواجه خواهیم شد.
دوست.
اینه که یه ویژگیه که میتونه به همه افراد کمک کنه و اختصاص به قشر خاص یا سبک زندگی خاصی نداره.
بسیار از شما متشکرم. شما هم میتونید در این گفتگو سهیم و شریک باشید. از طریق شماره تلفن 2265287076 میتونید با ما در ارتباط باشید. یه نکته رو بذارید همینجا هم با هم یه گفتگوی در موردش داشته باشیم. تابستان گرمی داریم سپری میکنیم. مطمئنم که خیلی هامون از استفاده از ماسک کلافه هستیم، تحملمون کمتر شده. یکی از نمادهای واضح در خود مراقبتی اینه که تسلیم نشیم. کرونا هنوز تمام نشده، ویروس کووید 19 هنوز بساتش رو جمع نکرده. مراقب خودمون باشیم، مخصوصا این روزهایی که احتمالا کمی کلافه تریم.
با هم حرف بزنیم.
خیلی متشکرم از همراهی شما با برنامه خودتون. یکی از موضوعاتی که میتونید در مورد صحبت بکنید با ما در پیامک یا شماره تلفنی که بهتون عرض کردم 2265-2876 اینه که شما چقدر با مقوله خود مراقبتی آشنا هستید، چقدر بهش وارد هستید، اصلا این مهارت رو آموختید یا خیر، یا همطور که خانم دکتر قدرتی عزیز هم اشاره کردن همین الان احساس میکنید پشتوانه روانشناختی قویتون چقدره، نسبت به مسائل چگونه دارید برخورد میکنید که خدای نکرده برای هر کدوم ممکنه پیش بیاد، یه مشکلی یه بحرانی پیش بیاد، چطوری در موردش موضع بگیریم. اما شما در ابتدای صحبت خانم دکتر اشاره داشتید به ابعاد مختلفش، ابعاد جسمی یا حالا روانی، اینا در مورد اینا گفتگویی بکنید.
بله حتما. یه بود خودمراقبتی جسمیه. خودمراقبتی جسمی به این معنی هستش که فرد چقدر در طول روز برای سلامت جسمش زمان اختصاص میده و چه کارهایی دقیقا انجام میده. خب ما داریم تو دوره زندگی میکنیم که حالا به خاطر فضای مجازی و جذابیت هایی که فضای مجازی برای خیلی از افراد داره، خیلی مواجهیم با این مسئله که فعالیت حرکتی آدم ها کم شده و خیلی کمتر اهل ورزش شدن، خیلی کمتر در واقع برای سلامت جسمیشون زمان اختصاص میدن. حالا اون تایم کوتاهی رو هم که دارن اغلب میبینیم که پای یک کدوم از رسانه ها هستن دیگه، توی فضای مجازی، تلویزیون، حالا انواع مختلف رسانه ها. و همین مسئله باعث شده که تو این حوزه به خصوص تو طیف کودک و نوجوان ما با مشکلات جدی روبرو هستیم. الان خیلی از بچه‌هایی که بررسی میشن و دچار انواع مشکلات یادگیری، مشکلات توجه، تمرکز، حافظه و حتی مشکلات شناختی هستن، ما میبینیم که تو حوزه جسمی اینا خیلی ضعیف دارن عمل میکنن. یا حتی بزرگسالانی که ما میبینیم مشکلاتی مثل خلق پایین دارن، دچار حالتهای مختلف مثل افسردگی، مثل استرس هستن، اغلب سبک زندگیشون رو که بررسی میکنیم میبینیم که خیلی زمان کمی رو اختصاص میدن برای خود مراقبتی جسمی، در حالی که یه بُعد خیلی مهمه و واقعا حتی میتونه چه از نظر جسمی چه از نظر روانشناختی روی افراد تأثیرات زیادی رو به جا بگذاره. حالا خود مراقبتی جسمی رو چطور میشه انجام داد؟ هر روز در واقع میشه یه گامهایی رو براش برداشت، مثل اینکه مثلا شما هر روز حواستون هست که تو برنامه روزانه‌تون یه فعالیت حرکتی کوچیکی رو بذارید، پیاده روی کنید، یا اینکه استراحت کافی داشته باشید. این استراحت کافی داشتن یه بخش خیلی مهمی از خود مراقبتیه. سر یه ساعت خاصی بخوابید، سر یه ساعت خاصی بیدار بشید، تنظیم باشه ساعت خواب و بیداری فرد. همینطور اینکه اجتناب بکنه از رفتارهایی که پرخطره و میتونه به لحاظ جسمی بهش آسیب بزنه، خوراکی که مصرف میکنه، نوع غذایی که میخوره، اینکه چقدر کالری داره و اینکه چقدر میتونه برای سلامتش مفید باشه یا مضر باشه، همه اینها به نوعی جز مؤلفه های خودمراقبتی جسمی هستن. یه بُعد دیگه از خودمراقبتی روانیه. خب وقتی میگیم خودمراقبتی روانی، منظور ما این هستش که فرد چقدر احساس ارزشمندی میکنه، چقدر خوشبینه، چقدر امیدواره و در واقع این آدم چقدر میتونه در طول روز تأمل بکنه توی مسائل درونی خودش،
یا چقدر استراحت روانی رو بهش اهمیت میده.
دقیقاً بله همینطوره. ببینید ما آدم‌ها سیستم روانیمون به گونه‌ای هستش که شاید از صبح تا شب انواع اقسام فکرها تو ذهنمون میاد. توی یه کتابی میخوندم که ما در طول یک روز 6000 تا فکر مختلف تو ذهنمون هست و یه سری از این افکار حالا میتونن افکار امیدوار کننده باشن، ولی یه بخش عمده‌ش هم میتونن فکرایی باشن که انگیزه فرد رو برای تلاش ازش بگیرن، ناامیدش کنن، یا اینکه اون فرد رو دچار احساس منفی کنن. خیلی وقتا ما اصلا متوجه این افکار نیستیم، یعنی انقدر دیگه برامون عادی شده و انقدر در طول روز شاید به شکل‌های مختلف اینها رو به زبون بیاریم که اصلا متوجه نشیم که این مسئله چقدر میتونه از نظر روانی فرد رو تحت تاثیر قرار بده. یه بخش از خود مراقبتی روانی شامل این هستش که فرد خودش رو مانیتور کنه، اصطلاحاً ارزیابی کنه، ببینه چطور دقیقاً چطور حرف میزنه، چطور فکر میکنه، چه چیزهایی میتونه این رو دچار استرس و استراب بکنه، آرزوهاش چیه، احساساتش چیه، و برای رسیدگی به اینها برنامه داشته باشه. اگه من فکرای منفی میکنم زیاد یا با یه مشکل کوچیک مواجه میشم، خیلی سریع از پا در میام، خب چه اقداماتی میخوام براش بکنم، چه برنامه‌ای براش دارم، یا اصلا برای رسیدن به اهداف و آرزوهای خودم، حالا به خصوص اونایی که بلند مدت هستن، چه گام هایی رو در نظر گرفتم، آیا اصلا پله هاشو میدونم و آیا برای هر پله برنامه ریزی دارم یا نه. اینها یک بخشی از خودمراقبتی روانیه. یا برای سلامت روان خودم چقدر اهمیت قائل هستم، اگر احساس میکنم تو این حوزه مشکلی دارم، آیا حاضرم از یه متخصص کمک بگیرم یا فکر میکنم خودم همه چیز رو میدونم یا با خوندن یک کتاب از عهده انبا احسان مشکلات برمیام.
درسته.
خب اینها نشون میده که فرد واقعا چقدر برای روان خودش اهمیت قائله و چقدر داره از خودش مراقبت میکنه.
خیلی از شما متشکرم. یکی از اون جاهایی که باید به شدت موضوع خود مراقبتی رو جدی گرفت در لحظاتی است، در روزهایی است که ما داریم آماده میشیم برای یک اتفاق بزرگ در زندگیمون. انتهای این هفته انشاءالله نوجوان ها و جوان هایی توی جلسه کنکور حاضر میشن و قراره که یک مسیر تحصیلی جدید رو رقم بزنن. نمیگم آیندهشون رو، مسیر تحصیلشون رو قراره رقم بزنن و قاعدتاً هم به حمایت خانواده نیاز دارن، هم به مباحث خود مراقبتی. اما میخوایم بگیم که ما در برنامه با هم حرف بزنیم بچه‌هامون رو تنها نمیگذاریم، همه این رو ساکنارشون هستیم و یک بخش خوب و دوست داشتنی رو بهشون تقدیم میکنیم. درس روزمون با زحمت جناب آقای دکتر محمد شهبازی فرد روانشناس به شما تقدیم میشه و همین برای بچه‌هایی که قراره تغییر در زندگیشون ایجاد کنن.
درس روز.
سلام به روی ماه شما همراهان عزیز. من محمد شهبازی روانشناس هستم. از بخش درس روز از برنامه با هم حرف بزنیم با شما صحبت میکنم. اگر خاطرتون باشه تصمیم گرفتیم که این هفته رو بیشتر بپردازیم به نکات کنکوری، چرا که چند روز آینده کنکور 1400 برگزار میشه و بسیاری از نوجوانان و خانواده هاشون درگیر مسئله کنکور هستن. اما امروز میخوایم بپردازیم به یک نکته مهم دیگر. بسیاری از مؤسسات و مشاورینی که در مؤسسات کنکور شاغل هستند و با بچه ها صحبت میکنن در خصوص مسئله کنکور، تأکید زیادی دارن روی ساعتهای درس خوندن بچه ها. من میشنوم که گاهن با بچه ها اینطور برنامه ریزی میکنن که روزی بیش از 14 ساعت باید درس بخونی تا موفق بشی. روزی بیش از 12 ساعت باید درس بخونی تا بتونی رتبه خوبی بگیری. آیا درس خوندن صرف و پرداختن 12 ساعت 14 ساعت به درس خوندن نیاز فرزند ما رو تأمین میکنه و میتونه که در کنکور نتیجه مطلوبی بگیره یا خیر؟ واقعیت امر اینه که اینطور نیست. به صرف درس خوندن زیاد نمیتونیم انتظار موفقیت رو داشته باشیم. چرا؟ چون گاهی اوقات نیازهای دیگه قربانی این ساعتهای زیاد برای درس خوندن میشه. یکی از مهمترین اون نیازها تفریح کردن هست. وقتی بیش از 14 ساعت بچه ها درس میخونن، دیگه زمانی برای تفریح کردن ندارن و تفریح بسیار میتونه کمک بکنه به روحیه فرزند ما و شرایط فرزند ما. چرا این نیاز رو باید نادیده بگیریم؟ اصلا چرا مشاورین و مؤسسات کنکور اینقدر تاکید دارن روی ساعت‌های درس خوندن؟ واقعیت این هست که برای مؤسسه کنکور، برای مشاوری که در مؤسسه شاغل هست، شاید خیلی حال و احوال فرزند ما اولویت نداشته باشه، شاید وضعیت ذهنی و روانیش در اولویت نباشه و صرفاً موفقیت فرزند ما در کنکور هست که برای اونها اهمیت داره. این که بچه ها در کنکور رتبه خوب بیارن برای اونها ملاکه. چرا؟ چون میتونن از این برای تبلیغات خودشون استفاده بکنن و نفرات بیشتری رو در سالهای آینده جذب کنن. پس ملاک خیلی احوالات نوجوانان و فرزندان ما نیست. مهم اون کسب موفقیت است که به درآمدزایی مؤسسات کنکور کمک میکنه. خب با این در حقیقت ذهنیت میبینیم که بیش از 14-15 ساعت گاهی اوقات بچه ها باید درس بخونن بر اساس برنامه‌ای که مؤسسات کنکور بهشون دادن. خب اینجا تفریح قربانی میشه. تفریح کردن به هم نوجوانان و هم بزرگسالان میتونه احساس خوبی بده. تفریح یعنی فعالیتی که وقتی انجامش میدی هیچ فکر و دغدغه دیگری جز اون نداشته باشی. تفریح کردن باعث میشه که ما بتونیم تمرکز خودمون رو روی امورات دیگه بالا ببریم و وقتی بچه ها در کنار درس خوندن تفریح هم دارن، کمک میکنه چیزهایی رو که خوندن، مطالعه کردن و یاد گرفتن در ذهنشون تثبیت بشه و دوام بیشتری داشته باشه. حالا این بخش مهم اگر حذف بشه چه اتفاقی میفته؟ اگر تفریح نکنن بچه ها چطور میشه؟ اضطراب جاش رو میگیره، استرس میاد جاش رو میگیره و اتفاقا عملکرد اونها رو از اون حالت مطلوبی که میتونه داشته باشه خارج میکنه و باعث میشه که اون نشاط و شادابی رو برای شرکت در کنکور نداشته باشن. لطفاً به تبلیغات مؤسسات و یا مشاورین که این گونه مشاوره میدن به فرزندان خیلی توجه نکنید. البته خیلی از مؤسسات مشاوره های اصولی میدن و همه برنامه ها رو برای بچه ها بر اساس نیازشون تنظیم میکنن، اما هستن مؤسساتی که بی توجه به نیازهای دیگر بچه ها براشون برنامه ریزی میکنن و باعث میشن با این برنامه های نادرست اضطراب بچه ها برای کنکور بالا بره. از این ایام استفاده کنید و این چند روز رو در کنار فرزندان عزیزتون بپردازید، به تفریح بذارید که این روزها لذت بودن در کنار شما رو تجربه بکنن و از این طریق با نشاط بیشتری در کنکور حاضر بشن. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شما میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن 22-65-28-76.
من مثلا یه اندازه میذارم آب بخورم، ولی یکی میاد خونم یا یه جایی میرم اینو فراموش بکنم، یا مثلا سرم شلوغ بشه نمیتونم، یا مثلا برای چکاب دوره‌ای خیلی مراقب خودم هستم که مثلا تو اون تایمایی که مثلا دارم برای چکاب برم، ولی همه دیگه زبان زد شدم، همه میگن آب تو خوردی؟ نمیدونم چکابت دیر نشه فلان. الان دیگه قایمکی چکابامو اصلا به هیچ کس نمیگم، زنگ میزنم کجایی اصلا نمیگم اومدم چکاب.
نه تنها 62 سال خود مراقبتی یاد گرفتم، ورزش میکنم، روزی بدون ورزش زندگی نمیکنم، بلکه 2-3 هزار نفرم به عنوان یک مربی 30 سال به خود مراقبتی، تغذیه خوب، طبیعت گردی، کوهپیمایی، ورزش همگانی تعلیم دادم. بنابراین خواستم از کارشناس محترم خواهش کنم، من 74 سالم است، کافی هست اینها؟
زنی تشکر از برنامه خوب رادیو سلامت. میخواستم از خانم دکتر سوال کنم که من یه پسر معتاد دارم، این خیلی من تو خونه اذیت میکنه، من چطوری میتونم از خودم مراقبت کنم؟ متشکرم از برنامه خوبت.
تشکر از برنامه بسیار خوبتان. انسان چه خوبه که مراقبت از نظر جسمی، روحی، اجتماعی و قداستیش و جایگاهش و انسانیتش داشته باشه. حقیقتا اون چه که مهمه ذهنش ها ببره به سوی مسائل خیلی خوب، اعمال خیلی خوب، رفتار خوب، خدمت به خلق خدا. و بعضی مسائل برای انسان وجود میاد، باید صبر و صبوری و شکیبایی و تاباوری داشته باشه تا بتونه بهار زندگی هم شیرین و هم تلخ زندگی